کتاب قرن پنجم. التعجب من اغلاظ العامه في مساله الامامه. ابوالفتح محمد بن علی الکراجکی الترابلوسی، قرن پنجم. کتاب در مورد فجایع اشتباهات مسلمین. اوکی، میگه بعد از ماجرای عاشورا اسم یه سری آدم ها عوض شد. هر کی اسم انتخاب میکنه. قاعدتا مثلا فکر کنم نسبتی بوده بین حالا فامیلیا. حالا شما ببینید بعد از ماجرای عاشورا یه سری فامیلیا عوض شد. بنو سراویل، فرزندان کسانی که افتخار ربودن لباسهای امام حسین را داشتن، با افتخار فامیلشون این بوده. یورو قرن پنجم ها اینا رو دیده نوشته، اینا هستن تو شام، همین سوریه فعلی. بنو اسرج، فرزندان کسانی که با اسب بر پیکر اهل بیت تاختند. تو نمره 100 دستاتو بیرون اسب. و خود این آقا نقل میکنه، میگه این نعل اسباشونو، نعل اسباشونو به تبرک ظاهرنم از همینجا شروع شده این ماجرا و رفته تو بلاد دیگه، به تبرک این نعل اسبا رو سردر خونه هاشون میزدن و میراث مثلا بالای خانواده از پسر به نوه، از نوه به نبیره بوده. و خود ایشون میگه در زمان ما هست. حالا الان ما تو قرن 15 هم میگیم با در زمان ما هم یه جوری دیگهش هست. اینقدر موضوع جدی بوده. یعنی شما فکر نکنید که این دوتا مسیر از همونجا جدی. ما دوست داریم فکر کنیم که نه دیگه، مردم فهمیدن اینا چقدر عوضی هن، دیگه همه اینا رو حذف کنیم. بلاد جامعه شناختی کاملا جریان جدی با افتخار ادامه پیدا کرده تا الان هم هست، حالا مدل دیگهش. بنو اسنان، فرزندان کسانی که نیزه حامل سر امام حسین رو هم میکرد. بنو المکبرا، مکبر از چی میاد؟ تکبیر. فرزندان کسانی که پشت این نیزه هل هله میکردن و الله اکبر میگفتن. دیدیم مثلا یه نفر داریم یک جنازه رو تو بهش زرا میخواییم بریم، مثلا یه نفر میگه بلند بگو لا اله الا الله، به اون لا اله الا الله میگفتن بنو التحلیل. یعنی هر کس بالاخره یه دو میتکون داده اون وسط، نون خانوادهش خلاصه بسته. اگر در هر جای تاریخ یا در زمان ما کسی نونشو، عنوانشو از یک امر باطلی داره میگیره، هنوز داره پشت اون نیزه میدوه. مهمم نیست بگه یا حسین یا چی بگه، چون مکانیزم انکار در انسان قویه. ما اینجاییم که بفهمیم چقدر به انکار دست میزنیم تو انتخابای زندگیمون. ما اینجا این که بفهمیم که چقدر با خودمون زلالیم. اگه از یه نفر بدم میاد، دارم نگاش میکنم، با خودم در مقام کشف و اظهار باشم. نمیخوام برم تو چشش نگاه کنم بگم بدم میاد ازت، ولی حتی قدر که بهش نگم من قرونت برم تصدقت، حتی این کار نکنم، چون اینجوری من آدم کج و کله تری میشم. نمیگم همه رو باید دوست داشت، ای بالاخره زلالی خودمون هم شرطه دیگه. ماجره انکار میتونه بیادش تو خونه زندگی با زن بچه‌م، میتونه بیاد اون موقعی که دارم چیزی بهتون میگم بخند. تر اومدیم چند وقت پیش نشستیم با همسر خانوم، گفتیم که این هوده رو عوض کنیم. خلاصه این آقای اومد و داشت هود و اینا رو کارش انجام میداد و این حرفا، اومد گفتش که هودتون خوبه، هودی که داشتین خوب بود. ما این نگاهی به هم دیگه کردیم، گفتیم که بد نبود ولی مثلا خیلی هم خوب نبود. گفت چقدر خوب نبود؟ گفتم نمیدونم حود خوب چجوریه اینا. گفت اینجا من اون بالای حود نشونم داد، این حود آخرش با لوله وصل میشه میره بالا دیگه. گفت اصلا از 10 سال پیش وصل نیست اون. چه قیافه ما رو ببین ما. نه خوب نبود، خوب که فکر میکنم. اصلا داغون شدم، داغون شدم. من همیشه اینو میزدم بعد میگفتم که خوب نمیکشه. حالا الان خندیدین، تیکه گریه دارش میدین چیه؟ این ساده لوحی ما نیست که گریه داره. اون آقایی که اون روز اومده این حودو نصب کرده، یه روزی که هیچ که تو این خونه نبوده چی فکر کرده؟ چی فکر کرده؟ بالاخره آدم آقا یه کاری انجام میده، بعد اونجا که میاد بیرون احساس کنه مفید بوده، کمتری نشینه. هفته پیش تو بیمارستان فیروزگر با بچه های همکارای کادر درمان رزنتا و اینا و خب همکارای پرستار استیشن یه جلسه داشتیم در مورد مدیکال ویلبینگ، کادرهای پزشکی چجوری باید ویلبینگ و حال خوبشون رو، یه سوالی کردم. حالا این سوال از خودمون هم میتونیم بپرسیم. گفتم یه سری چیزایی تو این عالم هستش که حال آدم رو به یک خوبی با ثبات و با دوامتری میرسون. یه حالای خوبی هست موقته دیگه، مثلا قبولی فلان رشته تو فلان دانشگاه بناست چقدر حال شما رو خوب کنه، یه هفته، دو هفته، یه ماه. اگه مثلا بعد 4 ماه هنوز خیلی خوشحالی، خب قاطی داری. آره من 4 سال پیش قبول شدم دانشگاه فنی، خیلیم خوشحالم. تو مریض؟ یه سری خوشحالی ها بناست مثلا شما شب تولدت، بناست آدم بالاخره برای شب تولدش اون جشن مثلا 2 شب حالش خوب باشه، نه؟ یه سری شادی ها بناست، یا بعضی از رضایتمندی ها بناست تداوم بیشتری داشته باشه. هیچ چیز به اندازه یه مؤثر بودن نمیتونه یک رضایتمندی متداومی در انسان ایجاد کنه. به یه سوال خوبی که اون از بچه ها پرسیدم، گفتم خانم شما کجا مؤثری؟ گفت مثلا من برای خانواده آدم مؤثریم. گفتم یعنی الان تو رو حذف کنیم چی خالی میشه؟ یه سوال گندیه ولی درسته. و مکس کردم مثلا جوابی داد. همون سوالی که مثلا بعد شما از خودتون الان بپرسید که من الان کجا مؤثرم، کجا موجب یک اتفاقی میشم. سر رفته بودم یه اداره ای، دیدم مثلا 10-15 تا آدم بودن توی یه واحدی، مثلا جمع میزدی همشون رو میدیدی که تاثیرگذاری این 10 نفر جمعش معادل یه نفر. بعد خانومه مثلا 20 سال از اونجاست. خب بابا این خیلی حس بدیه، 20 سال انقدر تو بی تأثیری در عالم. فلافل درست کنی تأثیرت بیشتره، خدا شاهده. بعد فکر میکنه تأثیر گذاری اینه که آخر ماه 1800 بردم ببرم تو خونه، و نمیفهمه که تأثیر بزرگتر اینه که خودش اونجا در لحظه، قلبش، عمرش، سلولاش، اونا چی میشن؟ ماجرای اون حوده اینه برای من. من خودم هم این شما خندیدم، حالا اونایی که منو میشستم میدونم من خودم راحت میخندم، به همون راحتی هم میتونم گریه کنم. گریم اینه اون آدم تو زندگیش کجا تأثیر داره. تو 100 تومن برای نصب اون گرفتی، اگه کمه خب نکن، بعد اینو ببرید تو جاهای دیگه، ببرید تو کادر درمان، ببرید توی نرسی که مثلا میخواد رگ بگیره، ببین توی هر کی، مهندسی که داره جای کاری انجام میده. یه بار من یه چیز صحبت کردم، دیدم تو شبکه اجتماعی نقد میشه، واقعا اعتقادمه این یه لایه عمیق‌تر میکنم. بس شما تو خیابون دارین رد میشین، میان تراکت به شما میدن، رفتار مردم رو دیدین؟ مثلا داری تو انقلاب رد میشی، حالا دانشجو ها مردم اونایی که کتاب میخوان کنکوری همه دارن رد میشن دیگه، شلوغه. همش یه نفر مثلا تراکتش نمیدونم رستوران میخواد به شما بده، یه جوونیه حالا بنده خدا الان تراکت پخش کنه، به هر دلیل الان اونجا ایستاده، دوست هم نداره یا حالا عادت نداره یا هفته اول کاریش داده بخش میکنه. خیلی جالب رفتار مردم. بعضی ها مثلا کنار این که میرسن، این که تراکت میده اینجوری میکنن از کنارش رد میشه، انگار مثلا تا اون دارن و میماله بهش میگیره، تراکتی میشه. بعضی ها میگیرن خدا شاهده مثلا دو قدم جدا پرت میکنه، خشمه دیگه. چند تا آدم دیدین که به اون آدم احساس مؤثر بودن بدن؟ چند تا دیدین؟ چند تا از شما که میدونم عدد شما اینطوره که وامیس تراکتو میدونم عجله داری، میدونم، ولی گوش کن، ما سوشال ریسپانسیبیلیتی هم داریم، ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. تراکت ازش میگیری، نگاش میکنیم این کدوم غذاش خوبه، بعد جوابشو نداره، میگه نمیدونم، بعد میفهمه باید بره بپرسه یه کاری بکنه، میفهمه که تو جایگاهی هست باید یه تکانی به خودش بده، بعد میبینی که یک سوال تو تأثیر داره. من جمع پیش نشستم تو یک این آژانسی، از اون اول تا آخرش تلفن صحبت میکردم، آخرش که شوگه تخ خودم خجالت کشیدم، قد کرده بودم، یه سکوتی هم برقرار شده بود، بیچارم هیچی نمیگفت. داشتم سمت تالار وحدت داشتم میرفتم، یه تئاتر بودش زحمت کشته بودن، گفت برای من گفته بودن برو خوب بود. بعد یه فکر هم میدم بابا الان ما تو این ماشین نشستیم، هرچی حرف و بحث و کاری نیمه تو هم جان دادی، کاش یه جایی میذاشتیم به اومد که احساس نکنه راننده است، احساس کنه انسانه. هیچ رسیدیم، ازش عذرخواهی کردم، گفتم آقا من شرمندم، مثلا اصلا انگار نه انگار شما توی این ماشین هستی، بلند بلند حرف ها مزدم و این حرف ها. گفت نه آقا اشکال نداره، گفتم نه من واقعا شما عذرخواهی میکنم، قشنگ نبود کارم، یکی با خودم انجام میداد حالم گرفته میشد. گفت نه آقا نوکرتم، دمت گرم، خودت شما. برگشتم ماشین گرفتم، ماشین گرفتم، دوباره اومدم گوشی رو برداشتم، کارم داشتم، صحبتمو کوتاه کردم، قطع کردم و گفتم که آقا خیلی ممنون، این موقع شب بالاخره شما هم از یه اپلیکیشن استفاده کرده بودم. صحبت کردم و گفت آقا شما تئاتر بازی؟ اون آقا گفت گفت نه والا، ولی هر از گاهی مثلا یه چیز خوبی بتونم بخوره یه بچه ها بگم میرم. گفتش که تئاتر خوشت اومد؟ گفتم که بد نبود، جالب بود، یه جایش خیلی تو فکر فرو رفتم این حرف. گفتم من صدا بردار اون تئاتر. بعد صحبت تئاتر افتاد، بعد صحبت به اینجا کشید، گفت هر تئاتر رو دلت خواست به من بگو، این بلیط نایابا هست. انقدر با احترام برخورد کرد، انقدر احساس فهم، اصلا من یادم رفتش که ما دوتا مشتری و عرضه کننده است. من احساس کردم که ما دوتا انسانیم که توی برهی به هم یه استکاک که قشنگ پیدا کردیم و با یادآوریش حس خودم خوب میشه و از این که کارهای ناکارآمد خودمو یه جاهایی مچه خودم میگم احساس خوبی دارم. به شما هم پیشنهادم همینه، احساس مؤثر بودن. اسرا رو زدن، لتو پار کردن، تحقیرشون کردن. روی اسب و شتر، اسب که نه شتر، بی جهاز و اینا نشوندنشون و آوردنشون کوفه هم همه در حال هلهله و کل زدن. اول خطبه حضرت زینب براتون بخونم، چون دیگه ما فرصتی دیگه نمی کنیش، بهانه‌ای نداریم خطبه حضرت زینب بخونیم. همیشه فکر کردم مثلا عاشور امام حسین رو خاکش میکنیم تموم میشه. همیشه حضرت زینب مثلا این تیکاش میره، حضرت زینب خیلی خوب بازی کرده، خیلی. کی ایستاده اون باقا؟ امیر کیه؟ عبیدالله ابن زیاده، کسی که کل بازی رو مدیریت کرده، خیلی هم باهوشه، یه آدم 34-35 ساله است، پسر زیاد ابن امیه. زیاد خودش فرمانده امیرالمومنین بوده بر فارس. عبیدالله ابن زیاد همون لحظه اول به نظر من سنگین اومد. نکنی چی میگه؟ سپاس خداوندی را. به این تعابیر رو از چه کلماتی استفاده میکنه عبیدالله ابن زیاد؟ سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد و کشت و فتنه شما را دروغ گردانید. تاثیرگذاری ببینید حضرت زینب. یه لحظه تصور کنید کل ماجرای پیامبر و نوری که پیامبر ایجاد کرده و جریان پیامبر، یادتون باشه جریان تاریخی پیامبر، اتصالش به زنجیره نبوت و الوهیت و اینو داشته باشید، بیاید و به خاطرش پدر، به خاطرش برادرها همه رفتن، این داشته باشه. یعنی کسی که همه زندگیشو پای پیامبر رفته، همچی تیکه‌ای بهش میزنن که خدا شما رو رسوا کرد و شما فتنه اید. یه مکسی کرد، گفت الحمدلله الذی اکرمنا به محمد صلی الله علیه و آله، سپاس خدایی را که با پیامبر به ما کرامت داد، و تهرنا تطهیرا، عبارت قرآن رو تضمین کردن که خداوند ما رو طاهر و پاک قرار داده. کما تقول انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر، نه چنان است که تو میگویی، بلکه تبهکار رسوا و بدکار میشود. زمین خورده، سیلی خورده، تحقیر شده، عزیزت دست داده، یعنی هنوز میتونه موثر باشه. ابن زیاد گفتش که به این، ابن زیاد هم کوتاه نمیاد، کار خدا رو با خاندانت چگونه دیدی؟ کار خدا رو بخواندند. حالا بریم سراغ کار خدا. تو زندگیمون پیش میاد میگیم خدا با من این کار رو کرد. یه بار بیایم تکلیف این ماجرا رو یه ذره روشن کنیم. خدا کلن با ما چی کار میکنه؟ یه مصیبتی سر ما میادش، تصادفه، هرچی، مصیبت سر ما میاد، بالاخره در این دستگاه عالم این کار به خداوند لوله کشی میشه یا نمیشه؟ میشه. بالاخره الان آقا من این وسیله رو پرت میکنم بالا، میاد پایین، بناس با شتاب جاذبه روی کره زمین این جرم بر اساس اون عدد شتاب با یه سرعتی بیاد پایین. این قانونمندی عالم آیا بر حسب یک نظام قانونمندی که خداوند تعبیه کرده هست یا نیست؟ حالا هر جایی یه قانونمندی خاص خوش داره، یه قانون حاکمه. به این در زبان فلسفه رایج میگن مشیت. مشیت یعنی که هر امری در عالم رخ میده در ذیل مشیت خداوند رخ میده، در مشیت خداوند این هستش که الان این بره بالا بیاد پایین. حالا من اینو میرزم بالا میاد پایین، میخوره تو سر یه آقایی، این در مشیت خدا هست یا نیست؟ هست. این اگه بره بالا بیاد پایین، یه شیعی، یه کسی، یه کلهی، هر چیزی روش باشه، این اصابت میکنه بهش. میدونید اشتباهی فلسفی مردم کجاست و باهاش یه اون میرن تو افسردگی، یه اون میرن تو سوالهای سخت؟ فرق مشیت رو با اراده نمیدونن. اراده یه قصه دیگه است. من به پسرم رسا 1000 تومن پول میدم، 100,000 تومن پول میدم، این آقا رسا میره با این 100,000 تومن میده به این خیریه غذا تهیه کنم واسه بچه های زن و دختره بد سرپرست، بی سرپرست. الان به مشیت من رخ داد، ولی آیا به اراده من بود که رسا رفت این کارو کرد؟ خیر، به اراده کی بود؟ رسا. چون من اراده کردم که پولو که به رسا میدم رسا بر او اراده داشته باشه. حالا رسا بره باهاش علفم بزنه، خب بازم اراده رسای مشیت منه. آها، خداوند مشیتش که خب میدونیم چی، همه چی لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، تمام خلاص. اما اراده خداوند چیه؟ اراده خداوند این است که اراده ما انسان‌ها جاری بشه. این اراده خداست. لذا اگر یه جایی شما میبینید جنایتی داره رخ میده، دارن یه سری آدم رو میزنن، شکنجه میکنن، میبرن تو کوره آدم سازی میندازن، این حرفا، این الان به مشیت خدا هست یا نیست؟ هست. ولی به خواست خدا ترجمه اراده نیست. خواست خدا رو ما نمیفهمیم. خواست خدا در یه لایه اینه که اراده ما انسان‌ها تا یه سری امور جاری بشه. اونجا هم که جاری نمیشه ما نمیفهمیم. این خیلی ماجرای جالبیه. بنده در جایگاه خداوند نیست، بنده در جایگاه بندگیه. حالا نگاه کنید، این اشتباه فلسفی اشتباه رایجیه. ریختن مغولان در نیشابور و شهرهای خراسان تمدن‌های عظیم حاکم بود. مغولا می‌ریختن و تمدن سوزی می‌کردن و شهر رو محو می‌کردن. خب شما می‌دونید جریان اسلام در کشور ما خیلی سنجاق قفلی شده به جریان تصوف و صوفیگری و در آسیای میانه و شمال افغانستان و بلخ و تاجیکستان و اینا هم چچن و همه این جریان تصوفه که اسلام بیشتر به شکل تصوف اونجاها حضور داره و حتی آناتولی. صوفیه در آمدن گفتن باد انتقام الهی وزیدن گرفته است. لذا در برابر مغول نمی ایستادن. به خاطر این خطای عقلانی بود. البته کسایی مثل نجم الدین کبرا که از بزرگان عرفان اسلامی هستش بلند شد و به شاگردش گفت بین و سجادش و بست و رفت و شمشیر کشت و جلوی مغول واسه کشتنش. که به آدم میفهمه درست فکر کرده. شما از کجا میخوای باد انتقام الهیه؟ شما در کدام جایگاه داری انتقام الهی رو تشخیص میدی؟ این همونقدر مضحکه که ما در خرمشهر بود، من شاید 14-15 سالم بود، رفته بودیم چون اولین گروه های جهادی بودیم که بیل میزدیم که میزان تخریبی که بعثی‌ها ایجاد کرده بودن و مردم داشتن برمیگشتن. سال فکرم 68 بود، نوروز 68 یا نوروز 69، نظر شاید بی‌دقتی هم منه، بیل میزدیم، خالی هم شهر، خالی از سکنه بود. بچه های پاکسازی این چیزا رو برداشته بودن، مانیوتکا و خونپا رو اینا رو جمع کرده بودن، منطقه امن بود، تقریبا امن بود. ما میرفتیم مثلا توی کوچه، مثلا میریم توی خونه این خونه اینقدر تخریبه، و یادداشت میکنیم که صداد بازسازی بتونه، چون تهران هم مسئولیت داشت برای بازسازی اون منطقه خرمشهر. من هیچ وقت نمی روز خرمشهر بودم، خرمشهر هم نصفش عراقی گرفته و نصفر هم همچنین تکونده بودن، سه تا منطقهش هم تصحیح کرده بودن، از اون سه تا منطقه کل خوزستان رو زیر آتش داشتن، تو پاوناشون گذاشته بودن. بعد حالا سنم کمه دیگه، حالا مثلا بچه 14-15 ساله داشتم کار میکردم، مسئولیت من خیلی جالب بود. مسئولیت من میدونید که خرمشهر رو، خرمشهر فاضلاب نداره، هنوزم فکر کنم نداره، یکی از مشکلای استان است همینه. بعد اونا چیز دارن، از دستشوی خونهشون یه مجرای وا شده، منهول دارن. منهول به انگلیسی شنیدین؟ سوراخ، خود اونا میگه منهول، یه سوراخ جمع میشه، یه جریان چیز. خب واقعا بهداشت اینا نیست. عراقی کار عجیب میگن، تو این منهولا نارنجک انداخته بودن چقدر. کار من این بود که دولاشم ببینم منهولا چقدر خرابن. یه هر کی قسمتی داره دیگه، مثلا بعضیا مثلا کابارا رو میدیدن اینا، ما با منهول میدیدیم. یه آقای اومد به من گفتش که اینا، این آبادانی بود، من تو خرمشهر کار میکردم، گفت اینا حقشون بود آقا. من گفتم چرا؟ گفت اینا قبل انقلاب خیلی معصیت کردن، خیلی اینجا لختی رقصیدن و خیلی کاباره زدن تا صبح رقصیدن و خدا هم بالاخره ادبشون کرد. چون یاد کنید فهم یارو از رابطه خدا و با بنده اینه که بنده بره غیر بده، خدا باید بزنه. و از کجا دوچار مشکل میشه؟ این خدا در لاس وگاس با یه فرمول دیگه میبینه، میدونی؟ تو زلزله هم میگفتن دیگه، بعضی ها گایقا در جایگاه ربوبیت میشن، از سمت خدا هم حرف میزنن. بنده آقا باید بندگی کن. آقای دو تقومشی حرفی زدن، گفت بزرگترین حرف حضرت آدم به خدا چی بود؟ زنم تو نفس، من اشتباه کردم، من خواهم آدم باشم. یه حرف درستی زد، اضافه گویی نکرد بعد از اون ماجرا، گفت خواهم آدم باشم. همین آدم باید آدم باشه، و حضرت جای خدا هم نظر میدن. و گاهی قد حرفای چرت و پرت دیگه هم میزنن. من اینجوری شدم، خدای من چیکار کردم بچه‌م اوتیسم داره؟ مشیت خداوند اینه که اگر این جن به این فرم اینجا قرار بگیره، این تظاهرات بانی رخ میده، خلاص